با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون به پیش، با ما همراه باشید با یکی دیگر از برنامه این تلویزیون در بامداد جمعه 28 دی ماه 1403 برابر با 17 ژانویه 2025 که در آن به اعلام آمادگی رژیم اسلامی برای مذاکره با ترامپ و همچنین اوضاع کردستان سوریه خواهیم پرداخت. رسانه‌های دستراسی و فاشیست‌های سلطنت طلب تماما بر موضوع فشار حداکثری ترامپ و حمله اسرائیل پافشاری دارند و مردم ایران را به عنوان تنها نیروی قادر به سرنگونی رژیم از معادلات قدرت حذف و یا بسیار کمرنگ نشان می دهند. از نظر آنان رژیم اسلامی در حال فروپاشی بوده و تکلیف رژیم اسلامی توسط فشار حداکثری ترامپ و حمله نظامی اسرائیل تعیین خواهد شد. پیام واضح این تحلیل ها به مردم ایران این است که لازم نیست متحد و متشکل شوید و نظام پس از رژیم اسلامی را به دست خودتان ایجاد کنید. آنها میگویند رژیم اسلامی خودش در حال فروپاشی بوده و نیازی نیست مردم دست به کار شده و نظامی را در سر کار بیاورند که خواسته هایشان را برآورده کند. بالا بردن هزینه مخالفت با رژیم اسلامی و گسترش دستگیری و شکنجه و اعدام تکمیل کننده همین پیام نیروهای دستراستی و فاشیست های سلطنت طلب به مردم است که اگر رژیم بدون مبارزه شما در خودش در حال فروپاشی است، لازم نیست خطر کنید و دستگیر و شکنجه و کشته شوید. مهدی نصیری، اصولگرای دستراستی سابق و سلطنت طلب کنونی، با بحث از شاهزاده تا تاجزاده محور اصلی این پروژه در ایران است. اینها در این توهم به سر میبرند که میتوانند از ترکیب فاشیستای سلطنت طلب و ریزشی های رژیم جنایتکار اسلامی و از بالای سر مردم نظام سلطنتی را برگردانند. جنبش های کارگری، زنان، دانشجویی، بازنشستگان و معلمان و جنبش رفع ستم ملی بدون اعتنا به اهداف خام و شومی که تحت نام از شاهزاده تا تاجزاده مطرح می شود، مبارزات خود را ادامه و گسترش می دهند. هر روزه شهرهای ایران شاهد دهها اعتصاب کارگری و تجمع و تظاهرات بازنشستگان و معلمان و پرستاران است. به علاوه هر روز بیش از پیش قدرت بازدارندگی دستگیری، شکنجه و اعدام کاسته می شود. دیگر دستگیری نه تنها ترس و وحشت ایجاد نمی کند، بلکه زندانیان سیاسی یک پای اعتراضات و مبارزات هستند که یکی از مهمترین آنها کارزار سه‌شنبه ها علیه مجازات اعدام است. این هفته در 51 سه‌شنبه های نه به اعدام، زندانیان 4 زندان دیگر به آنها پیوسته و تعداد آنها به 34 زندان رسید. در بخشی از بیانیه 51 هفته کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام آمده است: با اوجگیری بحران‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ایران، حکومت به دلیل فساد و ناکارآمدی ساختاری و سیستماتیک به بن‌بست رسیده و توانایی حل این بحران‌ها را ندارد. از همین روی هر روزه شاهد اعتراض گسترده از سوی اقشار مختلف در کشور هستیم. برای مستبدان حاکم بر ایران روشن است که این نارضایتی عمومی به زودی به موج دیگری از قیام‌های گسترده تبدیل خواهد شد که موجودیت این حکومت استبدادی را در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد. بنابراین در محاسبه غلط، حکومت به گسترش اعدام‌ها روی آورده و قصد ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه برای پیشگیری از اعتراضات را دارد. فاشیست های سلطنت طلب از سه‌شنبه های نه به اعدام حمایت نمی کنند، زیرا علنا جار می زنند که خواهان کشتار مخالفان خود هستند. با تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، موجی از اعتراضات از درون زندان و در داخل و خارج از کشور آغاز شده است. بهانه حکم اعدام پخشان عزیزی کمک وی به آوارگان و قربانیان حملات جانیان داعش به سوریه و عراق است. رژیم اسلامی به دروغ کمک به رژیم بشار اسد برای سرکوب اعتراضات موسوم به بهار عربی را در سوریه مبارزه با داعش جلوه می‌داد. حکم اعدام پخشان عزیزی که به آوارگان و قربانیان جنایات داعش کمک کرده است، یک بار دیگر افشاگر رژیم اسلامی است. از میان اعتراضات گسترده به حکم اعدام پخشان عزیزی، دومین نامه سپیده قلیان از زندان اوین و همچنین اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه را انتخاب کرده ایم که ملاحظه می کنید.
بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در محکومیت تایید حکم اعدام پخشان عزیزی توسط دیوان عالی کشور و دیگر احکام اعدام. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با قاطعیت تایید حکم اعدام ناعادلانه علیه پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان توسط دیوان عالی کشور و همچنین صدور و اجرای دیگر احکام اعدام علیه فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی را محکوم می کند. پخشان عزیزی به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز خود از جمله کمک به زنان و کودکان آواره در سوریه و عراق به اتهام واهی بغی توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. در گزارش عفو بین‌الملل آمده است که از جمله فعالیت‌های بشردوستانه پخشان عزیزی بین سال‌های 2014 تا 2022 مشارکت او در ارائه کمک به زنان و کودکانی بوده است که در پی حملات گروه مسلح داعش آواره شده بودند و در اردوگاه‌های شمال شرق سوریه و اقلیم کردستان عراق اسکان یافته بودند. حکم ظالمانه اعدام علیه پخشان عزیزی اخیراً توسط دیوان عالی کشور تایید شده که نشان دهنده تداوم سرکوب سیستماتیک و نقض کامل عدالت در دستگاه قضایی کشور است. محاکمه پخشان عزیزی که با شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و نقض گسترده حقوق دادرسی همراه بوده، نمونه آشکار گسترش سرکوب فعالان مدنی و مدافعین حقوق انسانی است. این احکام بخشی از سیاست‌های سرکوبگرانه است که با هدف ایجاد رعب و وحشت و سرکوب آزادی‌خواهی و عدالت طلبی مردم ستم دیده دنبال می‌شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواهان توقف فوری حکم اعدام پخشان عزیزی، آزادی بی قید و شرط وی و همچنین لغو حکم اعدام علیه بهروز احسانی، مهدی حسنی، وریشه مرادی و دیگر فعالان مدنی و سیاسی است. ما همچنین بار دیگر بر مخالفت قاطع خود با مجازات اعدام به عنوان مجازاتی غیر انسانی و ابزاری سرکوبگرانه تاکید می کنیم. جنبش های کارگری در ایران و سراسر جهان به طور قاطع با مجازات اعدام در هر شکل و بهانه‌ای مخالفند. ما مجازات اعدام را ناقض حق حیات، عدالت اجتماعی، برابری و حق زندگی شایسته می‌دانیم و لغو آن را گامی مهم در جهت ایجاد جوامعی انسانی‌تر و عادلانه‌تر می‌شماریم. ما از تمام کارگران و تشکل‌های کارگری، سازمان‌های مدافع حقوق انسانی و جوامع مدنی و بین‌المللی می‌خواهیم که در برابر این احکام ناعادلانه و سرکوب سیستماتیک موضعی جدی و مؤثر اتخاذ نمایند. نه به اعدام. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه 24 دی 1403.
دومین نامه سپیده قلیان از زندان اوین در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی. ژن ژیان آزادی نه یک شعار بلکه یک زخم باز است، زخمی که بر تن این سرزمین مانده اما هر بار از دل همان زخم زندگی رویده است. این سواجه از کردستان برخاست و به خیابانها، به دهانها و به قلبها رسید، نه به عنوان کلمه که به عنوان ضربان. این شعار نقشه ای است برای زنده ماندن در سرزمینی که مرگ را به قانون بدل کرده است. مرگندیشان می خواهند تنابهای دار را به گلوی این سواجه بیندازند، نه فقط برای کشتن دو زن بلکه برای بریدن ریشه های آزادی. وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زن کرد، امروز مبارزان آشکاری هستند که نامشان بر لبهای ماست، اما سایه اعدام بر سر همه ما سنگینی می کند. آمران و مأموران مرگ به جنگ خورشید و نور رفته اند، می خواهند کوها را خم کنند و آبها را از جاری شدن باز دارند، غافل از آن که ریشه های بلود همیشه زیر خاک زنده اند و از خاکهای خون خورده این سرزمین نیرو می گیرد. آنها از صدای این زنان می ترسند، چون می دانند صدایی که از یک قرن ستم برخواسته پژواکش در خیابانها شنیده شده است. آنها می دانند جنجیان آزادی یک شعار نیست، زنجیری است که به هم گره خورده، دستها را به دستها و صداها را به صداها وصل کرده است. مرگافرینان تلاش می کنند چهره گریه خود را پشت صورتک‌های ساختگی پنهان کند، خط می دهند، ترس می پاشند تا صدای این زنجیره را بشکنند. اما ما می دانیم که فاصله گرفتن از خط حکومت کافی نیست. ما باید صدای خود را به فریاد بدل کنیم، باید کاری کنیم تا همه بشنوند که ما مرگ را نمی پذیریم. وریشه و پخشان باید زنده بمانند. آنها شریانهای این زنجیره اند. این جنگ برای زندگی است که از کوهستانهای کردستان تا دشتهای بلوچستان، از خیابانهای آذربایجان تا روستاهای خوزستان دستها را به هم وصل کرده است. سپیده قلیان، بند زنان، زندان اوین، 22 دی ماه 1403.
و در ادامه برنامه گفتگویی داریم با رضا مقدم درباره مذاکرات رژیم اسلامی با ترامپ و 3 کشور اروپایی، انگلستان، فرانسه و آلمان، و پس از آن نیز نظرات علی خدری درباره اوضاع کردستان سوریه را خواهیم دید. در مصاحبه‌ای که چند روز گذشته پزشکیان با یه نشریه امریکایی داشت، رسما و مشخصا اعلام کرده که ما خواهان مذاکره با امریکا هستیم. البته که مذاکره ایران با به اصطلاح اون کشور اروپایی از دوشنبه آغاز شده بوده، ولی این که اعلام میکنن خواهان مذاکره با امریکا هستن و مطمئنا این با چراغ سبز خامنه‌ای بوده، این نشون از چی داره؟
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش، ببینید مذاکرات جمهوری اسلامی با امریکا چه در تو چارچوب 5+1 و بعد به تنهایی جدید نیست. تو تمام دوران بایدن اینا تو عمان با واسطه و بدون واسطه با هم مذاکره میکردن. مسئله اینه که دور قبل که بایدن بود تلاش میشد که آمریکا برگرده به برجام و مذاکرات تو چارچوب برجام بود. آخرش به این نتیجه رسیده بودن که فقط راجع به تحریم‌ها صحبت کنن. الان مهمترین موضوع مذاکرات همجوری که گفتید آمادگی جمهوری اسلامیه، البته با این شرط شروطی گذاشتن، نمیدونم اصولی باشه، نمیدونم برابر باشه و غیره، ولی مهمترین مسئله که موضوعش چیه و تو چه چارچوبی قرار مذاکره بشه. آمریکایی‌ها از برجام اومدن بیرون، خود ترامپ از برجام اومده بیرون، بنابراین تو چارچوب مباحثات با آمریکا چیزی به اسم برجام وجود نداره. بنابراین مسئله اینه که تو چه چارچوبی میخوام بحث کنم. یکی از کلی ترین چیزایی که جمهوری اسلامی داره میگه اینه که برای رفع تحریم ها، اون گروه بندی هایی که تحریم ها هست واسه جمهوری اسلامی برمیگرده به تاسیسات اتمیش، برمیگرده به حقوق بشر، برمیگرده به سلاح موشکیش و برمیگرده باز تو همون چارچوب حقوق بشر اگر بگیم، بسیاری از فرماندهان و سران جمهوری اسلامی تو چارچوب سرکوب مثلا 1401 و غیره. بنابراین جمهوری اسلامی تو چه زمینه‌ای باید چه امتیازاتی بده تا بتونه مذاکرات انجام بشه برای رفع تحریم ها. تا اونجا که ترامپ مطرح کرده، گفته که نمیخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، میخواد با اینا کار کنه، اما اون چه که علنا گفته اینه که نمیخواد جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنه به سلاح اتمی. دفعه قبل که اردیبهشت سال 97 که ترامپ از برجام بیرون رفت، به این دلیل نبود که بگه برجام به اندازه کافی ضمانت‌های لازم رو نداره برای جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنه به سلاح اتمی. برجام تعیین کرده بود که غنی‌سازی جمهوری اسلامی یک کمی بیشتر از 3 و کمتر از 4. بنابراین با اون غنی‌سازی، با اون به اصطلاح اورانیوم، جمهوری اسلامی نمیتونست به سلاح اتمی دسترسی پیدا کنه. ترامپ از برجام رفت بیرون برای اینکه با توجه به تمام زحماتی که آمریکا کشید تو طول طولانی مذاکرات، راه و باز کرد واسه شرکت‌های آمریکایی، برای شرکت‌های انگلیسی، اروپایی، چین، روسیه، و خود آمریکایی‌ها مطابق دستوری که خامنه‌ای داد حق ورود به بازار ایران نداشتن. این دلیلی بود که ترامپ رفت بیرون. بنابراین الان شرط اساسی این که اینا بتونن به توافقی برسن اینی که جمهوری اسلامی قبول کنه صاحبان صنایع و سرمایه آمریکایی بتونن در ایران سرمایه گذاری کنن، خرید فروش کنن و غیره. این اصلی چیزیه که ترامپ بخواد. و اینکه چه تضمین‌هایی جمهوری اسلامی باید به ترامپ بده تا روشن بشه که جمهوری اسلامی امکان دسترسی به سلاح اتمی رو نداره، اینجا می‌خوریم به تناقضات مذاکره‌ای که همونجوری که گفتید جمهوری اسلامی داره با 3 کشور اروپایی تو چارچوب برجام، که داره از ماه اکتبر کاملاً به اصطلاح مدتش منقضی میشه و کلا تمام میشه و طبق اون تقویم از بین میره. بنابراین ما دوچار یه همچین تناقضاتی هستیم. همه اینا نشون میده که مسئله به این سادگی نیست میایم که به تناقضات و اختلافاتی برسیم بین اروپا و ترامپ بر سر نوع رفع تحریم ها و اینکه چه تضمینایی وجود داره برای اینکه جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دسترسی پیدا نکنه. چون همونجوری گفتم تا اونجایی که به برجام برمیگرده مسئله اکتبر پایان پیدا میکنه، تا اونجایی که به آمریکا برمیگرده تازه بازه، ممکنه آمریکا مواردی رو مطرح کنه که بخواد خیلی زمان بیشتری، تا 10 سال مثلا طول بکشه تا بتونه منقضی بشه اون مقررات و اینو.
با توجه به گفتهای شما به نظر میرسی که امریکا از یک سو، ترویکای اروپا به اصطلاح از یک سوی دیگه، و روسیه به دنبال این هستن که سهم خودشون رو از بازار ایران بعد از رفع تحریم ها به دست بگیرن. خب حالا ما فرض بریم که تحریم ها اصولا برداشته شد، آیا رفع تحریم ها کمک میکنه به بهبود وضعیت اقتصادی مردم؟
ببینید قبل از این که وارد این مسئله بشیم یه چند نکته راجع به روسیه بگم. ببینید تو این دوره که ما تعریف کردیم، دوره تقسیم مناطق نفوذ مجدد بین قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های بزرگ برگ‌های متعددی دارن برای اینکه بتونن کجا در کدوم قاره، کدوم منطقه چه امتیازاتی بدن و چه امتیازاتی بگیرن. اونایی که بسیار کارت‌های زیادی تو دستشون نیست واسه بازی، معمولاً اون قدرت‌های میانی هن. چیزی که میشه جمهوری اسلامی اینجوری حساب کرد. و تازه این موقع مال قبل از هفته اکتبر حمله حماس به اسرائیل، تو این مدت جمهوری اسلامی برگای زیادی از دست داده، تقریبا میشه گفت اون قدرت فائقه شو در لبنان دست داده و جاش عربستان سعودی گرفته. سوریه تقریبا هیچ نقش و نفوذی دیگه نمیتونه داشته باشه. در عراق نیروهای نیابتیشو دارن محدود میکنن و دارن کنترلشو میکنن و میرن زیر چتر دولت عراق. بنابراین خود جمهوری اسلامی به تنهایی هم اون قدرت میانی که داشت و نیست. بنابراین این نوع قدرت ها، این حد از قدرت همیشه موضوع معامله قرار میگیرن، به ویژه جمهوری اسلامی که دشمنان زیادی داره، مخالفان زیادی تو منطقه و تو جهان داره، بنابراین میتونن مورد معامله قرار بگیرن. جمهوری اسلامی و اون چیزی که گفتید رابطش با روسیه یه تلاشیه برای یه قرارداد رو کاغذی که روسیه جمهوری اسلامی رو تو این معاملاتی که سر اوکراین و غیره با آمریکا داره نفروشه. اولین سوال اینه که آیا این قرارداد باعث میشه که یه همچی اتفاق نیفته؟ تا اونجا که به بشار اسد برمیگردی دیدیم چه این نبود. روسا اینجور که الان همه مثل شواهدش هست پشت بشار اسد خالی کردن و حتی هیچ وقت ممانعتی ایجاد نکردن در مقابل حملاتی که اسرائیل میکرد به سوریه. این وضعیتیه که تو رابطه با روسیه هست. اما تا اونجا که به تحریما برمیگرده، ببینید اگر در دوره احمدی نژاد که این تحریما به سر شروع شد و تو سال 92 که روحانی به قدرت رسید و قبل از اونش از بالا سر احمدی نژاد خامنه‌ای یه سری رو فرستاده بود که مذاکراتی رو با آمریکایی انجام بدن برای رفع تحریم‌ها، که رئیس جمهور شدن روحانی باعث شد که همون طرح خامنه‌ای رو که در دوره احمدی‌نژاد شروع شده بود ادامه بده. در اون دوره اگر تحریم‌ها لغو می‌شد میتونست تأثیراتی داشته باشه تو نه اقتصاد ایران، بلکه تو موقعیت جمهوری اسلامی برای حفظ خودش نزد مردم ایران. الان که داریم صحبت میکنیم ما 96 رو داشتیم، 98 رو داشتیم، 401 رو داشتیم و همین وضعی که الان هست رو داریم، فاصله عظیم بین مردم و جمهوری اسلامی. به اضافه اون فساد ساختاری، اون اختلاس ها و اون ابر بحران هایی که جمهوری اسلامی داره هر روز وخیم‌تر شده، به گونه ای که دیگه حتی رفع تحریم ها به تنهایی نمیتونه و از جمهوری اسلامی رو به موقعیتی بذاره که بتونه رابطش با مردم ایران بهبود ببخشه. به اضافه همونجور که هست، بالاخره کدوم بخش از تحریم ها قرار لغو بشه و جمهوری اسلامی چه امتیازاتی باید بده تا بتونه تحریم های مؤثر لغو بشه و که بتونه بهش کمک کنه. همه اینا نشون میده اون چیزی که جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه که اگر تحریم ها لغو بشه اوضاع درست میشه، و یا اون چیزی که راستای فاشیست سلطنت طلب دارن میگن که جمهوری اسلامی داره خودش سقوط میکنه و معتل مثلا فشار حداکثری ترامپ و یا حمله اسرائیل، همه اینا توهمات و یه یاوهای بیش نیست. مسئله رفع تحریم ها به تنهایی به جمهوری اسلامی کمک نمیکنه که بتونه فاصله شو با مردم ایران کم کنه و یا بتونه به عمر خودش اضافه کنه. الان جمهوری اسلامی دچار معضلات عدیده‌ایه که تحریم ها نمیتونن به تنهایی کمک کنن به اختلاس ها، نمیتونن کمک کنن به ابر بحران های در زمینه مثلا ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، ورشکستگی بسیاری از بانک ها و همه فجایعی که در ایران به وجود اومده در محیط زیست و غیره.
خب ما تو این هفته بازم شاهد این بودیم که لایه FATF که مدت ها توی مجمع تشخیص مصلحت خاک میخورد از طرف دولت دو مرتبه ابلاغ شده و به جریان افتاده و دولت هم رسما اعلام کرده که این با دستور رهبری بوده، علارغم که یه سری از اصولگرا اعتراضاتی هم داشتن، خیلی هم به اصطلاح خودشونو پاره کردن، ولی از اونجایی که خود رهبری این دستور رو داده بود لایه FATF دو مرتبه رفته به مجمع تشخیص. حالا بحث اینجاست که چه چیزی باعث شده که اینا اینقدر از همه موازهشون کوتاه بیان، با مشخصا از FATF که خیلی سالهای سال رژیم به دنبال این بود که اصلا وارد این بحث نشه.
ببینید خودشون این نمیگفتن که جمهوری اسلامی میخواد به یه سری از نیروهای نیابتیش کمک کنه، از جمله به حزب الله، به سوریه، به جنایت عراق و حوثی‌ها و غیره، و از طریق شبکه بانکی نمیتونه چون نمیتونه اصلا منشأ این پولا رو بگه و اون کشورها هم نمیتونن منشأ این پولا رو به کسی نشون بدن. بنابراین از طریق گونی و ساک و دستی این پولا رد و بدل میشده و غیره. الان امکان کمک جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان تقریبا از بین رفته. دیدید که حتی کیف سفیران تو فرودگاه بیروت رو میخواستن مامورای فرودگاه بگردن و بالاخره به این توافق رسیدن که با دولت لبنان و مامورای فرودگاه که این پول داره میره تا مخارج سفارت جمهوری اسلامی رو تامین کنه. از این نظر الان نیرو نیابتی نمونده که جمهوری اسلامی بخواد برای پول دادن به اونها به اصطلاح وارد این شبکه بانکی نشه. واضحه که هنوز یه عده مخالفن، برای اینکه سود میبرن و میلیاردها میلیونها دلار به جیب زدن از طریق رد و بدل کردن پول، نه طریق شبکه بانکی ولی به طور فیزیکی اینور و جابجا کردن. از این نظر میشه گفت خودت این مقرراتت مقابل با پولشویی دیگه خاصیتش از جمهوری اسلامی دست داده و حال جمهوری اسلامی الان داره روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنه، در صورتی دیگه اون خاصیت سابقش واسه جمهوری اسلامی نداره. البته میتونه این نفع به دست بیاره که بتونه حداقل نفتی که میفروشه رو از طریق شبکه بانکی برگردونه به کشور.
با تشکر از شما بابت شرکت در این گفتگو کوتاه.
با درود و سلام به بینندگان تلویزیون و پیش، علی خضری هستم. اینجا میخوام توضیحاتی رو در رابطه با اوضاع سیاسی که بعد سرنگونی بشار اسد پیش آمده در سوریه توضیح بدهم. نکات فراوانی هست که میشه در رابطه با اوضاعی که در سوریه ایجاد شده و تاریخچه این تغییر تحولاتی که اخیراً ایجاد شده در سوریه میشه توضیح داد، اما من تلاش میکنم چند نکته رو که از نظر خودم اهمیت دارن اینجا توضیح بدم و نظرت خودم بدم. چند سوال اول مطرح میکنم که یکی این که چندین نیرو امروز در سوریه در جغرافیای کشور سوریه به طور مستقیم دخالت دارن، اونایی که خود سوریه‌ای هستن، بعدن به بخشای دیگری که خارج از سوریه هستن و اشاره چیز میکنم. اینکه آیا دولت کشور سوریه با وجود نیروهایی که امروز در سوریه وجود دارن، از جمله نیروهای سیاسی کرد و مردم کردستان که تقریبا برای چند مدتی هست، چند سالی هست که اداره سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اون منطقه رو در کنترل خود دارن و دارن ادارش میکنن و نیروهای جدیدی که امروز وارد بخش عمده از خود سوریه شدن مثل تحریر الشام، ارتش آزاد سوریه و بخش دیگری که تقریبا نزدیک هستن به ارتش آزاد سوریه و مستقیم توسط دولت ترکیه کمک میشن، آیا با مناقشات و دعواهایی که بین اینا یا اختلافاتی که بین اینا هست کشور سوریه تیکه تیکه می شود؟ سوال دیگری که هست اینه که چون تنها این نیروها نیستن که در سوریه دخیل هستن، ما شاهد آن هستیم که دولت اسرائیل یه بخشی از کشور سوریه رو به تصرف خودش در آورده، بخشی از نیروهایی که امروز تو سوریه دخیل هستن توسط امریکا دارن کمک میشن و به نوعی هم پیمان خود امریکا هستن، بخشی تقریبا در کنترل دولت ترکیه هستن و از جمله کشورهای دیگری هم در منطقه مثل عربستان سعودی و دیگه کشورهای عربی هستن که تقریبا همه اینا در سوریه دخیل هستن. آیا سوال اینجاست، آیا این تناقضات و اختلافات کشور سوریه را به استقبال یک چند پارچه شدن میبرد؟ تا اونجایی که بتوانم برمیگردم به نظر خودم در رابطه با این سوالاتی که مطرح کردم، اما یک کوتاهی در رابطه با تاریخچه که در سوریه و نیروهایی که دخیل بودن در شکل دادن به گروه های سیاسی در سوریه و جریانات سیاسی و اهداف و نیت چه محلیشون چه منطقیشون چه جهانیشون در رابطه با مناقشات بین کشورهای مختلف یک کوتاه اشاره میکنم. اما اگه برگردیم به تاریخچه شروع این اعتراضات، برمیگرده به سال های 2011-2012 که در کشورهای عربی منطقه اعتراضات و مبارزات مهمی در چندین کشور از جمله مصر و یمن و چند تا کشور دیگه پیش اومد و مشهور شد به بهار عربی. در همین مقطع بود که مردم به جان آمده سوریه هم وارد یک اعتراضات اجتماعی و مطالباتی رو مطرح کردن از دولت سوریه که مورد غضب دولت سوریه قرار گرفت و سرکوب شد. خود این سرکوب مردم سوریه رو معترض‌تر کرد، خشن‌تر کرد و خشمشون بیشتر شد علیه دولت سوریه و تقریبا اعتراضات مردم در حدی به سراسر کشور شدن کل کشور شعله‌ور شد. در این راستا بود که کشورهای مختلف از جمله کشورهای عربی، ترکیه و کشورهای امریکا و اروپا و اینا هم وارد این صحنه شدن و تلاش کردند که نیروها و سازمانها و گروه های مختلفی رو کمک کنن، تقویت کنن و برای تعقیب منافع خودشون آنها رو سازمان یافته و منسجمتر رو هدفمندتر کنن در چارچوب منافع محلی منطقه‌ای و سراسری خودشون. این حرکت رفت تا کشور سوریه رو در رژیم بشار اسد رو در آستانه سقوط قرار داد که با دخالت مستقیم روسیه و رژیم جمهوری اسلامی برخ برگشت و مجموعه خیلی از شهرهایی که توسط مخالفین و اپوزیسیون رژیم بشار اسد توسط مخالفین صدام بشار اسد به دست تصرف شده بود پس گرفته بشه و تحویل ارتش و نیروهای نظامی بشار اسد داده بشه و بجز ادلیب و حومه ادلیب که مجموعه از مخالفین بشار اسد از جمله همین تحریر الشام و ارتش آزاد سوریه و بازماندگان داعش و سری دیگه گروه های اسلامی که تقریبا شبیه و همسان با نیروهای داعش و نبودن در اون منطقه ماندگار باشن و توسط دولت ترکیه و کشورهای دیگه تغذیه و آموزش ببینن. در دوره اخیر در 2024 در ماهای اواخر 2024 با توجه به تضعیف شدن دولت سوریه و با توجه به که رژیم ایران هم در منطقه به طور عمده تضعیف شده بود و درگیری روسیه و اوکراین و کم شدن امکاناتش در رابطه با دخالتش در سوریه این امکان و شرایط و برای نیروهای مخالف بشار اسد ایجاد کرد که بتونن تعرض همه جانبه رو از ادلیب شروع کنن و در زمان خیلی کوتاه تقریبا از کمتر از یک ماه یا دو تا سه هفته شهرهای مختلفی رو یکی پس از دیگری به تصرف خود در بیارن و به نزدیک شهر دمشق رسیدن که بشار اسد هم مجبور به فرار از کشور شد و کشور به طور واقعی دولت بشار اسد ساقط شد، سرنگون شد و کل منطقه به دست کل کشور به دست نیروهای اپوزیسیون و مخالف رژیم بشار اسد افتاد. من دوست دارم برگردم به اون سوالاتی که از ابتدای صحبتم مطرح کردم، اما قبل از آن اینو اشاره کنم که همونطور که گفتم در مناطقی رو یا بخشی از مرز اسرائیل رو خاک سوریه هست رو دولت اسرائیل به تصرف خودش در آورده، از این طرف هم به طور واقعی ترکیه هم چند تا شهر رو از سوریه که کردهای این منطقه مقیم بودن رو به تصرف خودش در آورده و الان هم هنوز در تصرف دولت ترکیه هست. اما برگردیم به همون سوالایی که مطرح کردیم، اگه به بحث پروسه دوره اخیر سرنگونی خود بشار اسد نظر کوتاه بیاندازیم، تمام نیروهایی که در این پروسه دخیل بودن از جمله چه نیروهای خارج از خود سوریه و چه نیروهایی که تو خود سوریه بودن، هرچند این نیروهایی که وارد سوریه شدن نیروهای سوریه که وارد جنگ شدن و تا به نیروهای نظامی بشار اسد تعرض کردن پیش روی کردن به طرف دمشق توسط این نیروهای خارجی به طور واقعی هدایت می شدن، ولی کلا اگر به کل ماجرا نگاه کنی تا حدود زیادی همه هم کشورهایی که در خود سوریه زینف هستن و هم کشورهایی که دارن نیروهای محلیشون رو تقویت میکنن جهت به دست آوردن منافع و اهداف خودشون در داخل سوریه تلاش داشتن که کشور سوریه وارد یه جنگ داخلی نشه. این تصویر عمومیه که در هم در قبل از سرنگونی رژیم بشار اسد در دوحه توسط کشورهای مختلفی یه نشستی بود و بعدن هم چندین نشست دیگه گرفتن و با صحبت ها و مصاحبه های تلویزیونی که به خصوص رهبر تحریر الشام یا شاید بگه فرد کلیدی که امروز در سوریه است به اسم چیز محمد الجولانی یا احمد الشرع، تلاش دارن که تلاششون اینه که وارد یه جنگ داخلی نشون. این یک تصویر عمومی هست، ولی از یک طرف دیگه ما شاهد تلاشای هستیم که از طرف دولت ترکیه علیه منطقه کردستان از همان ابتدای ساقط شدن رژیم بشار اسد هم نیروهای نیابتی خودشو کمک کرد و هم خودش از طریق هوا حمله کرد و یکی از تبلیغات و توضیحات که رژیم اردوغان یا دولت ترکیه داره میده اینه که حاضر نیست هیچ گونه نقشی رو برای مردم کردستان قائل باشن در دولت آینده سوریه و نیروهای نظامی که امروز در اون منطقه و برای نزدیک به 10 سال است یا بیشتر از 10 سال است که اداره اون منطقه رو دارن انجام میدن رو داشته باشن. این یک طرف قضیه است. یک طرف قضیه دیگه هم اینه که آیا همه نیروهایی که امروز در سوریه هستن، این نیروی اصلی که امروز در سوریه مطرح است مثل تحریر الشام، میتونه آنها را قانع کنه و در اداره آینده جامعه آنها را مشارکت بده و وارد جنگ داخلی نشون؟ اینا نکاتی است که هنوز در ابهام است و هنوز زود است که در مورد همه اینها اظهار نظر قطعی کرد. مورد دیگری هم که هست، آیا اون کشورهایی که مثل امریکا، مثل ترکیه، مثل عربستان سعودی، مثل و بقیه کشور عربی که در منطقه هستن و زینف هستن در خود سوریه، توان و امکان کنترل اینها رو دارن؟ این یک طرف ماجرا است. یک طرف ماجرا اینه که آیا همه میتونن به توافقی برسن، بخصوص کشورهایی که زینف هستن که اینجا به اون مطالبات یا به اون تارگت هایی که مشخص کردن در سوریه داشته باشن و میرسن و میتونن همه رو در کنار هم قرار بدن؟ اینا به طور واقعی مسائلی هستن که در مقابل امروز مردم سوریه قرار دارن. در مقابل تهدیدات و موضوعاتی که امروز دولت ترکیه علیه مردم کردستان دارد، یه واقعی جدی و اساسی است که در این تصمیم دولت ترکیه در حال حاضر تنهاست، ولی بستگی به اون بدبستانی هست که بین دولت ترکیه و دولت امریکا که متحد هم دیگه هستن و در یک سازمان ناتو با هم همکاری میکنن و بخشن هم نزدیک های زیادی که دولت ترکیه و اروپا دارد، آیا این تا چه حدی این اجازه رو به ترکیه خواهند داد که تعرضات خودشو، یورش‌های خودشو هم از طریق هوا و هم از طریق نیروهای نیابتیش به مردم کردستان و این منطقه که کردها زندگی میکنند رو بدهند؟ برمیگرده به امکانات و نیرو و ظرفیتی که خود مردم کرد و نیروهای سیاسی کردستان دارن در رابطه با چه امتیازات و چه امکاناتی رو در چارچوب منافع که امریکا در منطقه داره میتونن برای امریکا ایجاد کنن و میتونه این در مقابل این امتیاز میتونه در مقابل ترکیه قرار بگیره و ترکیه رو از تصمیمی که داره رو عقب برانه و اجازه بدن که مردم و کردستان همگام با بقیه ملیت‌های دیگه بتونن در یک مناسبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دیگری وارد یک پروسه بشن برای ایجاد دولت آینده. و برمیگرده به این که آیا فشار خود دولت ترکیه با توجه به نزدیکی زیادی که با اکثر گروه‌هایی که امروز در سوریه هستند دارد، چقدر این امکانو به خود ترکیه میده، چقدر این ظرفیت به خود دولت ترکیه میده که آنها را قانع کنه که به جای اینکه طرف مردم کرد بگیرن یا در کنار مردم کردستان باشن، تن بدن به خواسته ها و توقع هایی که دولت ترکیه دارد علیه مردم کردستان سوریه. اینجا همونطور که در اولم گفتم، نکته اساسی صحبت که میخوام دارم کنم در رابطه با همین موقعیتی که امروز مردم کردستان در این منطقه دارد، مردم کردستان سوریه، در مقابل یک حکومت واقعا شبه فاشیست ترکیه قرار گرفته و نیروهای مرتجع فراوانی در دور برش هستن و از اون طرف هم نیروهای دیگری که تنها ضعفی که اگر میشه اینجا اینجوری بهش اشاره کرد، تنها ضعفی که امروز دولت ترکیه داره دولت‌های دیگر هستن که راضی به اصرار و فشاری که دولت ترکیه میاره نیستن. اما این امکانات چی هست و چه ظرفیتی هست که میتونه این کشورها رو در همین سطح نگه داره و به خصوص امریکا که جلو ترکیه رو بگیره برای یورش همه جانبهی که به طور واقعی در تمام صحبتهای اردوغان ما در این یکی دو ماه اخیر، الله اگه به گذشتش برنگردیم که چجوری مردم این منطقه رو مورد بمباران های مختلفی قرار داده، ولی تو این شرایط خاصی که تعیین کننده است برای آینده مردم کردستان در سوریه و بخصوص برای میشه گفت برای کل مردم کرد در اون مناطق در اون کشور مختلف. ببین این نقطه‌ای که اینجا خیلی مهم است و باید بهش توجه کرد اینه که ما در مقطعی هستیم که در دنیا داره تجدید تقسیم منطقه میشه. کشورهای مختلفی بزرگ در تلاش هستن که زور خودشونو فشار خودشونو بیارن که مناطق تحت نفوذشون رو گسترش بدن. قدرت هایی که قبلا یک طرفه همه چیز رو تعیین کردن اون قدرت رو از دست دادن که میشه گفت مشخصا امریکا، و بقیه هم دارن تلاش میکنن که امکاناتی به دست بیارن در این عدم وجود یک تازی یا یک قطبی شدن یا این چیزها و برای چند قطبی شدن جامعه است. امریکا است که باید از یه مناطقی عقب نشینی کنه، از یک خواسته عقب نشینی کنه، از یه ظرفیتی که تا به حال داشته عقب نشینی کنه و سهم دیگه بیشتری رو به دیگران منتقل کنه. این در دنیا در چنین مقطعی قرار گرفته و تغییر تحولات سوریه هم در چنین شرایطی قرار گرفته و اینجاست که شاید اره شاید نه که این ظرفیت و امکانو به مردم کردستان سوریه بده که در این کشمکش بتونه ظرفیتی را از خودش نشون بده که بتونه موقعیتی رو در آینده سیاسی سوریه، در تعیین سیاست در سوریه، در تعیین قدرت نظامی اقتصادی اجتماعی در آینده نظام آینده سوریه داشته باشه. در این کشمکش میتونه در تقابل با این تناقضات و مبارزات بین کشورهای بزرگ چه امتیازی رو گیر بیاره، چه امکانی رو به دست بیاره. این به نظر من نقطه اساسی است و این حیاتی است برای مردم اون منطقه. ما اینجا دوست دارم به چند نقطه کوچک اشاره کنم. اینکه ما در محافل مختلف سیاسی جدید میشنیم که مردم کردستان ترکیه، احزاب و سازمان‌های سیاسی کردستان ترکیه باید در مقابل امریکا و فلان فلان اظهار نظر کنن، بیستن یا افشاگری کنن یا فلان کنن یا بهمان کنن. از اینکه امریکای دولت امپریالیستی است و یک کشور ستمگری است و یک کشور ظالمی بوده و در طول تاریخ جنایتکاری و آدم های انسان های شریف و انقلابی و رادیکال همشون دوست دارن که سر به تنش باقی نمانه، اما برمیگرده به سرنوشت بیش از 2 میلیون انسان در اون منطقه گره خورده به این که در یک توازن خواه خاصی که در بین هم نیروهای درگیر در خود سوریه و هم نیروهای خارجی که برمیگرده به امریکا و کشورهای عربی و ترکیه و اینا موجود هست، بتونه چه ظرفیتی از خودش نشون بده که بتوانه جلو حمله و یورش ترکیه رو بگیره و ترکیه بتونه نیروهای ارتجاعی و داعشی رو به جان مردم کردستان بیندازه و یه شنگال دیگری رو در منطقه بپا کنه. این به نظر من یک ظرفیت سیاسی خیلی خاصی رو میخواد که در چنین شرایطی بتونه تصمیمی منطقی، تصمیمی سیاسی و تصمیمی مهم بگیره که بتواند از تکرار شنگال و شنگال ها جلوگیری کند. و این واقعا موقعیت حساسی که در مقابل مردم کردستان سوریه قرار گرفته و خطر جدی هست و یه ظرفیت سیاسی معقول و مهمی رو میخواد که بتونه در این منطقه با این همه تناقضات